اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 9 ماه سپتامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. در حالی که حملات به ادلیب سوریه شدت یافته، ملل متحد میکوشد تا منازعه سوریه دوباره به میز مذاکره سیاسی کشانده شود. گزارش را در این رابطه در برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که 13 تن در نتیجه فیرهای هوایی تجلیل کنندگان هفته شهید زخمی شدند. امروز یکشنبه 18 سنبله با 17 سالیاد ترور احمد شاه مسعود فرمانده پیشین جهادی مصادف است که هواداران وی از این روز با کاروانها در اطراف شهر کابل گشت زنی کردند. اکثر موترها شامل در کاروانها پلیت نیز ندارند و برخی جوانان سوار بر آن موترها مسلح بوده و شلیک‌های هوایی کردند. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت افغانستان گفته است که تاکنون 13 زخمی به سبب آن فیرها به شفاخانه های کابل انتقال شدند. سال گذشته نیز شلیک های هوایی در 18 سنبله 1 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته بود. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در حمله انتحاری بر کاروان تجلیل کنندگان 17 سال روز یاد بود از احمد شاه مسعود حداقل 7 نفر کشته و 20 نفر دیگر مجروح شده است. حشمت استانگزی مشاور مطبوعاتی پلیس کابل به صدای آمریکا گفت که در آن رویداد 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند که به شفاخانه انتقال یافتند. در همین حال جنرال سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که در اثر آن حمله 2 موتر تیزرفتار نیز تخریب شده است. وحید مجروح رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت صحت افغانستان گفته است که تا حال از محل 2 کشته و 10 زخمی به شفاخانه منتقل شده است. در نتیجه حملات افراد مسلح که از عصر روز گذشته به این سو بر پوسته های اردوی ملی پلیس و پلیس محلی در بغلان مرکزی آغاز شده، 2 پوسته سقوط کرده است. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان گفته است که 2 پایگاه اردو و 2 پوسته امنیتی پلیس تاکنون به دست طالبان افتاده که در آن 2 پلیس کشته و 3 تن دیگر مجروح شده است. مردم محل گفتند که در جریان درگیری بر دو جانب تلفات سنگین وارد آمده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. 2 پناهجوی افغان به اتهام کشتن یک جوان 22 ساله آلمانی بازداشت شدند. پلیس آلمان روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که آن جوان آلمانی در شهر گویتن واقع در شرق آن کشور کشته شده است. انگیزه کشته شدن آن جوان آلمانی تا حال مشخص نشده و پلیس هویت پناهجویان مظنون دستگیر شده افغان را نیز افشا نکرده است. آن دو شهروند افغانستان در حال گرفتار شدند که اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با یک رسانه آلمانی با اشاره به جرایمی که توسط شمار معدودی از مهاجران افغان در آلمان صورت گرفته است گفت حکومت و مردم آلمان نباید به خاطر عملکرد 2 تا 3 فرد یک ملت را محکوم کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سپاه پاسداران ایران مسئولیت حمله میزایل بر حزب جدایی طلب دموکراتیک کردهای مخالف ایران را در عراق به عهده گرفت. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه نوار ویدیویی حمله میزایل را که از دستگاه پرتاب سیار شلیک شده بود به نمایش گذاشت. سپاه پاسداران گروه جدایی طلب کرد را شیطان و جنایتکار عنوان می‌کند. در همین حال در اعلامیه حزب دموکراتیک کردهای مخالف ایران آمده است که در اثر آن حمله 11 نفر کشته و 50 تن دیگر به شمول مصطفی مولودی رئیس آن حزب زخمی شدند. علی خامنه ای رهبر روحانی ایران روز یکشنبه از قوای نظامی کشورش خواست تا قدرت خود را به اندازه قوی سازند که به گفته وی دشمن بترسد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای خامنه ای خطاب به نظامیان کشورش گفته است که قدرت خود را به هر اندازه‌ای که می توانید تقویت کنید، زیرا قدرت شما دشمن را می ترساند. آقای خامنه ای در جریان بازدید از منطقه نوشهر ایران همچنان گفته است که حکومت و مردم کشورش در مقابل ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و به اثبات رسانده که ملت ایران از زورگویی هراس ندارد و متکی به توانایی های خود است که می تواند ابرقدرت ها را به عقب نشینی مجبور سازد و آنان را شکست بدهد. روابط میان ایالات متحده و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای و وضع تزیرات تازه بر تهران به تیرگی گراییده است.
شهر بصره پس از یک هفته ناامنی و هرج و مرج که در آن کم از کم 15 تن کشته شدند، روز یکشنبه آرام بود. سربازان عراق اعزام شده از بغداد نیروهای پلیس را تقویت کردند. دفاتر دولتی و بازارها روز یکشنبه باز شدند و کارمندان شاروالی بصره برای پاکسازی شهر به جاده ها برآمده و کارتها و زباله ها را از سرک ها پاک کردند. در چند روز اخیر مظاهره کنندگان بر دفاتر دولتی، مراکز احزاب سیاسی و قنصلگری ایران در بصره حمله ور شده و خواهان قطع مداخله ایران در امور داخلی عراق شدند. فساد اداری، بیکاری، کمبود آب و برق دلیل عمده احتجاج مظاهره کنندگان خوانده شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروی بحری اسپانیا در دو روز اخیر بیش از 300 مهاجری را که می‌خواستند با عبور از آب‌های مدیترانه وارد آن کشور شوند نجات داده است. گارد ساحلی می‌گوید که 160 مهاجر را روز شنبه از 6 قایق نجات داده و روز یک شنبه 172 مهاجر دیگر که بر 4 قایق سوار بودند از سنگه جبل طارق نجات داده شدند. ملل متحد گزارش می‌دهد که در سال روان تا کنون 34994 نفر به اسپانیا رسیدند. به گفته اداره امور پناهندگان ملل متحد، 1565 نفر که می‌خواستند از مسیر آب‌های مدیترانه وارد اروپا گردند، در سال 2018 جان باختند. در اثر سقوط یک طیاره کوچک در سودان جنوبی، روز یکشنبه 17 نفر کشته شد. تابان هابیل، وزیر اطلاعات سودان جنوبی، گفته است که آن طیاره از میدان هوایی بین‌المللی جوبا به قصد شهر یرول پرواز کرده بود. آن طیاره 22 سرنشین داشت، 2 مسافر هنوز ناپدید است و 3 سرنشین نجات یافته است. میشل بچلت، رئیس اداره حقوق بشری ملل متحد، روز یکشنبه از محکمه سیناف مصر خواست تا حکم اعدام دست جمعی محکمه ابتدایی آن کشور را فسخ کند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
میشل بچلت حکم اعدام دست جمعی روز شنبه یک محکمه مصر را علیه مظاهره کنندگان سال 2013 در آن کشور حکم ناعادلانه خواند. خانم بچلت طی یک اعلامیه از قانون انتقاد کرد که افسران ارشد اردوی مصر را از یک پیگرد قانونی آینده مسئولیت می‌دهد. میشل بچلت تاکید ورزید که اگر این حکم اجرا شود، نماینگر انسداد ناخوشایند و غیر قابل ارجای عدالت خواهد بود. خانم بچلت تاکید کرد که متهمین اجازه گرفتن وکیل مدافع و ارائه شواهد را نداشتند، در حالی که به گفته وی سارنوالان شواهد کافی را برای اثبات جرم آنان ارائه نکردند. یک محکمه در مصر 75 مظاهره کننده سال 2013 را به شمول عصام العریان و محمد بلتاجی از رهبران ارشد اسلامگرای مصر را به اعدام محکوم کرد.
و خبر آخرم این که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز یک شنبه در مراسم رسمی گذشته که به مناسبت 70مین سال روز تشکیل آن کشور برگزار گردید شرکت ورزید. در آن مراسم انواع تسلیحات اردوی کره شمالی به نمایش گذاشته شد، اما میزایل های پیشرفته آن کشور جزء رژه نظامی نبود. مراسم رسم گذشت امسال در کره شمالی در زمان حساس برای آن کشور انجام می شود، زیرا پس از دیدار رهبران ایالات متحده و کره شمالی که به تاریخ 12 جون در سنگاپور صورت گرفت، پیونگ یانگ تلاش دارد تا تنش های موجود با ایالات متحده را کاهش دهد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. قمانداری امنیه کابل گفته که در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. در رابطه با آخرین یافته های ای رویداد و چگونگی حمله، گزارشگر رادیو آشنا آقای خیرالله رسولی را در خط تلفن با خود داریم که گزارش میدن. آقای رسولی، سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین چگونگی حمله و همچنان آخرین یافته ها را برای شنوندگان را بکنین.
آقای، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. این حمله دقیقا ساعت 2:50 پس از چاشت امروز رخ داد در ساحلی بین چارای تایمه سابقه و سلیم کاروان که از مربوطات حوزه چهارم امنیتی میشه. پلیس کابل میگه که در این حمله 7 تن کشته شده و 24 تن زخمی و مهاجم انتحاری کاروان هواداران قمندان مسعود هدف قرار داده. تیم تحقیقاتی پلیس در ساحه حضور یافته پس از چاشت، اما هنوز یافته های بررسی رسانه نساخته که انتحاری چیگونه و خود را اینجا رسانده. اما سوار بر موترسایکل بوده، قسمی که شما امروز خبرهای ما را شنیدین یا داشتین، کاروان ها معمولا با موترهای تزیین شده با تصویرهای از احمد شاه مسعود، بیرقهایی از دولت اسلامی افغانستان یا برهان الدین ربانی مزین بود و همچنان جوان ها شلیک های هوایی کردند و موترسایکل ها هم شامل کاروان ها بود. به گمان اغلب مقامات امنیتی میگن که انتحار کننده از این فرصت استفاده کرده و خود را به عنوان یکی از هواداران مسعود جا زده، با موترسایکلش به این حمله را انجام داده.
بله، من میخواستم از شما بپرسم که مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی بدوش گرفته؟
نه خیر، مسئولیت این حمله را هنوز کسی بدوش نگرفته و پیش از چاشت هم یک مهاجم تاریخ میخواست حمله این داری، البته فراموش کردن بگویم که میخواست کاروان هواداران مسعود در مربوطات ناحیه نهم یا حوزه نهم امنیتی هدف قرار بده، توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده و از پادر آمده. حشمت استانگزی سخنگوی پلیس و مشاور مطبوعاتی پلیس کابل گفت که در این رویداد به جز از کشته شدن انتحار کننده به کسی دیگر آسیب نرسید. اما آقای سفی امروز کابل شاهد 13 زخمی دیگر بود که در نتیجه فیرهای هوایی صورت گرفت و پلیس هم وارد عمل شده. فرماندهی پلیس کابل و وزارت داخله میگه که 110 نفر به خاطر اختشاش و برهم زدن شهر بازداشت کرده، از نزد 70 درمیل اسلحه را به دست آورده و همچنین 25 اراد موتر، و می گفت که این افراد برای که زمینه را برای سایر چی مساعد بساده با سایر تروریست ها ممکن که سبب رویدادهای بعدی هم میشد با مخاطر بازداشت کرده.
تشکر آقای رسولی. یک سوال آخر بگویمی که در میان کشته شدگان همه افراد غیر نظامی بودن و یا نظامیان و یا کسای دیگه هم شامل ازی بودن؟
پلیس کابل همه را افراد ملکی قلمداد کرده و بیشتر کسانی بودن که شامل این کاروان هواداران مسعود بودن.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله انتحاری در شهر کابل که 7 تن کشته و بیش از 20 تن دیگه زخم برداشتند. در کابل در حال چنانچه شنیدین، از 17 سال روز ترور احمد شاه مسعود و هفته شهید تجدیل شد. در این رابطه گزارش هم داریم که حسیب مودودی از کابل فرستاده.
بزرگداشت از 17 سال روز ترور احمد شاه مسعود و هفته شهید با حضور ارشدترین مقام های حکومت افغانستان. امسال نیز صدها پیرو احمد شاه مسعود با جنگ‌افزارها در جاده های کابل به گشت‌زنی پرداختند و شلیک های به هدف آنان به گفته مردم خیلی ها را وحشت زده ساخته بود.
پیشتر در اون بغل پیاده رو ششته بودیم، ترس یک مرمی آمدیم بغل چی خورد، شیشه موتر خورد. دیگه از ارسو فایلکانی فریمان است.
از ارتر صدای فایل شنیده میشه و مردم دمتو یک در ترس ایراز هستن. دیگه خوب وضعیت نیست.
فرماندهان پیرو احمد شاه مسعود و مقام های حکومت پیشین از هواداران احمد شاه مسعود خواسته بودند که بجای ایجاد بی‌نظمی خون اهدا کنند. دیروز به شمول عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، برخی از فرماندهان و رهبران جهادی و از جمله پسر احمد شاه مسعود خون اهدا کردند.
اگر تجلیل از این روز بر شهریان کابل، خاطره فیرهای هوایی، رابندان، برخورد نامناسب با اهالی باشه، نه روحی عامر صاحبی طور بود، نه رفتارش طور بود، نه هیچ کسی طور توصیه میکرد و نه هیچ کسی طور مجال میداد. ما بیاد دارم که وقتی که یک فیر هوایی صورت می گرفت، واقعا نیر مبالغه نمی کنم، جناب قانونی سبیجه تشریف دارن و دیگه بزرگوارا، یعنی اکتفا نمی کرد که یک نیروی امنیتی باید جلو وزیره بگیره، گاهی خودش حرکت می کرد و خودش اقدام می کرد. بر از اینکه او خود و کسی را که به همراهش بود بر یک لحظه اجازه را نمی داد که باعث صدمه آرامش مردم شود.
با این حال امروز این فردی که گفته می شود قصد انتحار در میان هواداران احمد شاه مسعود را داشت از سوی کارمندان امنیت ملی از پا درآورده شد. پارسال در نتیجه شلیک های هوایی در 18 سنبله یک تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشته بودند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. مقام های محلی میدان وردگ گفتند که در حمله گروهی طالبا و مرکز ولسوالی دایمرداد و شمول فرمانده امنیه ولسوالی 13 سرباز دیگه هم کشته شدند. مقام ها میگن که با رسیدن نیروهای کمکی خطر سقوط ولسوالی دایمرداد رفع شده. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
مقام های محلی ولایت میدان وردک میگویند که در حمله گروهی دیشب طالبان بر ولسوالی دایمرداد این ولایت، سید یونس حسینی فرمانده امنیه این ولسوالی و 13 سرباز امنیتی دیگر کشته شدند. مقام ها گفتند که پس از چاشت روز یکشنبه با رسیدن نیروهای کمکی در ولسوالی دایمرداد میدان وردک، حملات مخالفان دولت عقب زده شده است. دکتر محمد عارف شاهجهان والی میدان وردک در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که همکنون مخالف فن دولت از مرکز ولسوالی دایمرداد عقب زده شده است و نیروهای افغان در حال پیشروی اند.
تا به این حال شماری که ما داریم 13 نفر از پرسنل حکومت شهید شده و اصلا ثابت هم خواهد شد. تعداد زیادی از طالبان تلف شدند برای اینکه جنگ شدید بوده، مقاومت شدید صورت گرفته. یکی دو پست را طالبان تصرف کرده، تنسته دوال مرکز ولسوالی مقاومت کرده، عملیات از جانب آن شروع شده. دیگه عملیات هوایی خصوصا تلفات زیاد و سر چیز آورده، سر طالب آورده. طالب ها یک تلفات بسیار سهمگی ندیدن، فعلا عقب رفتم در نظر جنگ نیست. دیگه بعدا چی میشن معلوم شد.
والی میدان وردک میگوید که به دلیل قطع ارتباط تلفنی از تلفات افراد ملکی خبر در دست نیست، اما از اثر حملات هوایی و زمینی قوای افغان شمار زیادی از مخالفان دولت کشته شدند. اعضای شورای ولایتی میدان وردک میگویند که طالبان شب گذشته چندین پسته کمربندی مرکز ولسوالی دایمرداد را تصرف کردند. حاجی احمد جعفری عضو شورای ولایتی میدان وردک در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تعمیر خود ولسوالیه المنج استقامت که در ایستن فعلا به قطعه خواستم یک داد نیرایشی در منطقه دایمرداد رسیده و عدد داده که اواق تاریک شد کمانده تا موشه دیگه آمار ارخام تلفات به هیچ اینان دقیق بدیس نمید به این خاطر که اکثر شهیدان هم پوستا هم اونجا که شهید شده ماندن قرار کرد جمع نکرده.
شریف الله هوتک یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی میدان وردک میگوید که طالبان 6 پسته نیروهای امنیتی افغان را در ولسوالی دایمرداد تصرف کرده و همکنون نیز جنگ شدید بر مرکز این ولسوالی جریان دارد.
شش پوسته را برده و یک ولسوالی خوش مانده و طالبان نزدیک ولسوالی هست همه ولسوال و تقریبا بیادر ولسوال دایمرداد از بیادرزادی شه سختان ده و من همه سربازه هم و نیروهای کمکی هستن.
اما با گفته مقام های محلی میدان وردک خطر سقوط ولسوالی دایمرداد رفع شده و نیروهای کمکی در حال انجام عملیاتند. مقام های محلی میدان وردک گفتند که در نبرد 24 ساعت گذشته در ولسوالی دایمرداد حدود 50 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شده و شمارشان زخمی شدند. اما طالبان تا کنون در این باره بر رسانه ها چیزی نگفته است. دایمرداد از ولسوالی های نسبتا ناامن میدان وردک است که طالبان مسلح در ساحات مختلف آن حضور گسترده دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوین که به صورت زنده پخش میشه. در نتیجه حملات افراد مسلح از عصر روز گذشته به ایسو و پوسته های اردوی ملی، پلیس و پلیس محلی در بغلان مرکزی آغاز شده، دو پوسته سقوط کرده. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. سلام آقای بیژن، خوش آمدین. اگر لطف کنین جزئیات بیشتری رویداد ارائه بکنین.
با سلام به شما آقای صفی و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. از سه روز به این سو درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در مناسبالی بغلان مرکزی ادامه داره. در آخرین جزئیات که مقام های شورای ولایتی در اختیار ما قرار دادن، بیشتر از 20 سرباز نیروهای امنیتی که شامل نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای پلیس محلی میشه در این نبردها جان باخته و شمار از طالبان که تا هنوز ارقام دقیق مشخص نشده کشته شده. مقامات امنیتی به دلیل از اینکه مسئولیت خودشان زیر سوال نره و مقام های دولت مرکزی بالایشان خشمگین نشه، از دادن جزئیات جلوگیری میکنن، خودداری کردن، ولی اعضای شورای ولایتی تاکید میکنه که وضعیت در اینجا بحرانی است، در صورتی که نیروهای کمکی و تازه نفس به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ طالبان و عملاتشان اعزام نشه، احتمال داره که مرکز بغلان که شهر پلخمری است و شارای القوی افغانستان به شمال وصل میکنه، این هم تعدید احتمال تعدیدی شانس و باید نیروها باید فرستاده شود. برسی ایران ساحات منطقه که بنام منگل ها یاد میشه در طرف طالبان است و نیروها در وجه تلاش داره تا این ساحات پس بگیره. شورای ولایتی هشدار میده که نیروها بعد کافی نیست که بتونه این ساحت دوباره بگیره، ولی مقام های امنیتی از دادن جزئیات خودداری کردن. قول اردو هم گفت
آیا مقامات امنیتی از اینکه آیا کمک های امنیتی، کمک های بیشتر میرسه به این ناحیه معلومات دادن؟ آیا کمک ها در راه هستن؟ در حال حاضر اوضاع چگونه است؟ آیا درگیری ها همچنان ادامه داره و یا نیروهای مخالف مسلح عقب نشینی کردن؟
برفیل نیروهای امنیتی از ساحه عقب نشینی کرده و بیشتر از 10 پوسته امنیتی بدون درگیری ساحات رها کردن و عقب نشینی کردن. برفیل طالبا در ساحه کنترل داره و نیروهای امنیتی میگن که ما تلاش داریم تا ساحات دوباره بدست بگیریم. ساحات جنگلی و ساحات باغای مردم است، باغای که مربوط مردم ولایت بغلان میشه و ساحه است که از نظر امنیتی و از نظر تکتیک جنگی قابل دید بر نیروهای امنیتی نیست و نیاز به وقت داره تا بتونن پس این پوست هایی که حیثیت استراتژیک در این منطقه را بگیره. برای فعلا وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی نیست و طالبان در بغلان مرکزی.
آیا طالبا به رسانه ها تماس گرفتن و در رابطه با رقم تلفات و درگیری ها جزئیات بیشتر ارائه نکردن؟
با وجودی که طالبا ارقام مختلف را میکنن، مقام های امنیتی جزئیات را نکردن، ولی ارقام را که شورای ولایتی میگه که بیشتر از 20 از نیروهای امنیتی و دفاعی دری درگیری سه شبانه روز جان باختن.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات افراد مسلح که از عصر روز گذشته به ایسو و پوسته های اردوی ملی، پلیس و پلیس محلی در بغلان مرکزی آغاز شده بود.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. چین به حمایت از پاکستان در تلاشی کشور به جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد. این مطلب وانگی وزیر خارجه چین در حال روز شنبه بیان کرد که یک روز قبل او جیم میتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفر خود به افغانستان گفت که توقع ایالات متحده است که پاکستان شامل کشورهایی باشد که به دهشت افغانی جای را فراهم نکنه. محمد احمدی گزارش میده.
وانگی وزیر خارجه چین در سفر سه روزش به پاکستان امروز با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان ملاقات کرد. وزیر خارجه چین روز قبل پس از دیدار با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش به حمایت از پاکستان در تلاش آن کشور در جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد.
ما به تقویت امور بین المللی و منطقه‌ای توافق کردیم. دو جانب به کار مشترک برای تقویت روند مصالحه در افغانستان با همدیگر کار خواهند کرد. دو جانب در حمایت از ناسیونالیسم، وطن پرستی و سیاست افغانستان با همدیگر کار خواهیم کرد. دو جانب برای ایجاد یک نوع جدید روابط و جامعه بین المللی و انسانیت ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که روز جمعه جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در سفرش به افغانستان گفت که توقع ایالات متحده این است که پاکستان بخشی از جامعه کشورهایی باشد که به دهشت‌افکنی جایی فراهم نمی کند. قریشی در کنفرانس خبری با وزیر خارجه چین گفت پاکستان همچنین مایل به کار با چین برای تقویت مبارزه با دهشت‌افکنی و دفاعی و تشدید هماهنگی و همکاری در زمینه‌های دو جانبه در مسائی به بلند بردن یک شراکت همکاری استراتژیک همه جانبه در یک سطح عالی جدید می باشد. وزیر خارجه چین و همتای پاکستانیش همچنین برای بحث روی موضوعات مورد علاقه دو طرف شامل دهلیز اقتصادی چین و پاکستان ملاقات کردند. وانگی همچنین در کنفرانس خبری گفت که چین خواهان کمک برای تقویت و ثبات بخشیدن به اقتصاد پاکستان و تقویت روابط استراتژیک بین دو کشور است.
ما همکاری دفاعی و امنیتی را تعمیق خواهیم کرد. دو جانب تعامل بین اردو و نهادهای ملکی را برای کار مشترک جهت ریشه‌کن کردن نیروهای دهشت افغانی حزب اسلامی ترکستان تقویت خواهیم کرد. چین به حمایت از پاکستان در مسایی جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت آنها امنیت منطقه‌ای، روند صلح در افغانستان و تقویت همکاری استراتژیک را بحث کردند.
ما پیشرفت قابل ملاحظه در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان داشته‌ایم. من دوباره با وزیر خارجه چین ضمانت کردم که این دهلیز اقتصادی برای پاکستان اهمیت استراتژیک عمیق و ملی دارد.
بیجینگ 57 میلیارد دلار قرضه را به پاکستان به حیث ابتکار زیربنایی یک کمربند و یک راه تعهد کرده است. این تعمیق روابط دو کشور در حالی است که روابط اسلام آباد با واشنگتن در خصوص چگونگی برخورد پاکستان با تندروان اسلامگرا که در افغانستان می‌جنگند تیره شده است.
و آخرین گزارش، در حالی که حملات به ادلب سوریه شدت یافته، ملل متحد میکوشد تا منازعه سوریه دوباره به میز مذاکره سیاسی کشانده شود. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
استیفن دی مستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه به این مذاکرات به حیث آغازگر پروسه جدید سیاسی در سوریه می نگرد. هدف این است تا این کشور جنگ زده بیشتر به صوب انتقال به یک جامعه دموکراتیک رهنمون شود. دی مستورا می گوید تمرکز این اجلاس دو روزه این خواهد بود تا یک کمیته قانون اساسی به رهبری و مالکیت سوری ها تأسیس گردد. یک از وظایف این کمیته این خواهد بود تا قانون اساسی سوریه را بازنویسی کرده زمینه را برای انتخابات جدید مهیا کند. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه می گوید
But we have reached a point due to many circumstances and real politics that the constitution committee can be and should be now the entry point for what we call a credible political
اما ما نظر به برخی از حالات در سیاست واقعی به نقطه رسیده ایم که کمیته قانون اساسی شاید و باید اکنون آغازگر یک جریان سیاسی شود، البته در صورتی که این کمیته نیز قابل اعتماد باشد.
ولی همین نقطه اختلاف برانگیز است. در آغاز امسال مخالفین سوری لیست 50 تن را برای ایجاد کمیته ارائه کردند. این تعدادی بود که رژیم سوری آن را پیشنهاد کرده، ولی تأکید ورزیده بود که باید 60% کرسی ها را در کمیته تصاحب کند. دمستورا می گوید که او می خواهد لیست کمیته قانون اساسی قبل از گردهمایی رهبران جهان برای مجمع عمومی ملل متحد در آخرین ماه در نیویورک آماده شود. نماینده خاص با واقعیت‌گرایی که دارد از تشنج‌های فعلی و تهاجم رو به شدت در ادلیب توسط حکومت سوریه و متحد آن روسیه که می توانند این جریان را با مشکل مواجه کنند نگران است. او می گوید امیدوار است تا این تهاجم سد راه نشود. دمستورا از این خوف دارد که پروسه سیاسی به گروگان گرفته شود.
We still believe that the political process should not be hostage of anything, otherwise there will always be a reason or an excuse.
ما به این عقیده هستیم که پروسه سیاسی باید در گرو کسی قرار نگیرد. در غیر آن دائم دلیلی وجود خواهد داشت و بانه به وجود خواهد آمد تا هر چیز دیگر را متوقف سازد.
اجلاس هفته آینده ژنو در حال صورت خواهد گرفت که در ادلیب جنگ اوج می‌گیرد. ادلیب آخرین سنگر شورشان در سوریه می باشد.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در امینجا به پایان رسید. اما گفتنیست که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.